أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. تا اینجا پنج وجه از وجوه جمع بین اخبار تحلیل و روایات نافی تحلیل را ذکر کردیم و معلوم شد همه اونها مبتلا به اشکاله. اما وجه ششم که اخبار تحلیل را مختص به خمس ارباح می داند و اخبار نافی تحلیل را ناظر به غیر خمس ارباح می داند، یعنی اونچه که توسط ائمه علیهم السلام حلال شده خمس اون سودهایی است که انسان در اثر کسب و کار به دست می آورد، اونچه که ربحه. چون یکی از اموری که خمس به اونها تعلق میگیرد ربحه. در کنار ربح ما معدن داریم، قوس داریم، کنز داریم، غنایم جنگی داریم. در بین منابع خمس و متعلقات خمس من الاموال فقط اون بخشی که به ارباح مکاسب و تجارات تعلق میگیره برای شیعه مباح شده، اما سایر امور، سایر اموال غیر از ارباح باید خمسش داده بشه. این قول مختار صاحب معالم است که در کتاب منتقى الجمان اون رو بیان کرده. در ذیل روایت حارس نصری این عبارت رو ایشون ذکر کرده: لا یخفا قوت و دلالت هذا الحدیث علی تحلیل حق الامام فی خصوص نوع المعروف فی کلام الاصحاب بالارباح. منتقى الجمان جلد 2 صفحه 443 و 444. خب وجه این جمع چیه؟ یعنی مستند این جمع چیست و به چه دلیل صاحب معالم این گونه بین اخبار جمع کرده؟ اونچه که از کلمات ایشون استفاده میشه این است که بر طبق بعضی از روایات از جمله صحیحه علی ابن مهذیار، ارباح متعلق به امامه و اساساً مجعول من ناحیت الامامه. یعنی ما در مورد ارباح خب قبل از اون چون در زمان پیغمبر دلیل خاصی که در مورد ارباح خمس رو واجب کرده باشه نداریم. ببینید من دارم نقل قول میکنم، ارباح لل امام و مجعول من قبلهم به مقتضای صحیحه علی ابن مهزیار. خب چون ارباح مجعول از طرف ائمه است و مال ائمه است فقط، یعنی سایر اصناف با امام در خمس ارباح شراکتی ندارن، اما امام با سایر اصناف در خمس غیر ارباح شراکت داره، بنابراین تحلیل امام فقط نسبت به اون نصفی که مربوط به خودشه فقط مختص به اوست، نصفم نه، یعنی اون که مربوط به خود اوست و دیگران هیچ مشارکتی با او ندارن، این تحلیل نسبت به ارباح واقع میشه. اما نسبت به عرض به حضور شما غیر ارباح، خب غیر ارباح این چنین نیست که مختص امام باشه، اون مال همه است، نصفش مال امام، البته نصفش مال دیگران، لذا یک مشارکتی با دیگران برای امام ثابت شده به مقتضای آیه و بعضی روایات.
یعنی در غیر ارباح هم امام داره هم غیر امام.
بله
فقط امام.
بله ادعای ایشون اینه، لذا میخوان بگن تحلیلی که از ناحیه امام واقع شده خب معلومه مربوط به اون سهم اختصاصی امامه که هیچ کس با اون درش مشارکت نداره و اونم فقط در مورد ارباحه. این رو هم ما از صحیحه علی ابن مهزیار استفاده میکنیم. اما آیه خمس و علمو انما غنمتم و روایات دیگر اینا خمس را خب در یه اموری ثابت کردن که اون وقت طبق این ادله امام و دیگران درش مشارکت دارن، مشترک بین اونها و بین الاصناف، لذا در غیر ارباح این تحلیل ثابت نمیشه. پس معلوم شد وجه جمع صاحب معالم مستند به چیه؟ اساس ادعای ایشون اینه که ما با توجه به مفاد صحیحه علی ابن مهزیار که خمس ارباح را فقط از برای امام ثابت کرده و اساسا مجعول من قبل الامام است، این توسط ائمه مباح و حلال شده، اما در غیر ارباح که اصل ثبوت خمس در اونها به واسطه آیه و بعضی روایاته و اون به نوعی مشارکت وجود داره درش بین امام و دیگران اون اصناف، لذا وجهی برای اینکه این تحلیل را در غیر ارباح قرار بدیم نیست. پس در واقع این جمع کرده بین روایات، میگه روایات نافی تحلیل میخواد بگه خمس در همه چیز غیر از ارباح باید داده بشه، اخراجش لازمه و اخبار تحلیل ناظر به خمس ارباحه، فقط خمس ارباح مباح شده. خب این وجه هم مبتلا به اشکاله، چندین اشکال در این مقام ما میتونیم ذکر بکنیم. یک اشکال که مکررن گفتیم در وجوه سابق این است که این اخبار فلجمله ظهور در حلیت خمس دارن مطلقا، مخصوصا با ملاحظه تعلیل بطیب الولاده در کثیری از این اخبار، ما ناچاریم تحلیل را نسبت به همه خمس ثابت بدانیم. یعنی این تحلیل اقتضا می کند عموم تحلیل را نسبت به همه خمس. این اشکالی است که اینجا هم وجود داره که اختصاص اخبار تحلیل به خمس ارباح با ظاهر این روایات سازگاری نداره. این اولا. ثانیاً این جمع مخالف با صریح بعضی از روایاته. اگر خاطرتون باشه در روایت مسمع که راوی از امام سوال می کند که من از راه قوس 400,000 درهم به دست آوردم و یه مقداریش را کنار گذاشتم که به شما برسانم، 80,000 درهمش رو کنار گذاشتم که به عنوان خمس به شما بپردازم. امام فرمود تحلیل کرد بر او. خب اون قوسی که به اصطلاح خمسش محل بحثه قطعا غیر از ارباح. قوس خودش یه موضوع مستقلی برای وجوب خمسه. اگر قرار بود اخبار تحلیل مختص به ارباح باشن و خصوص ارباح را برای شیعه مباح و حلال کرده باشند، پس این روایت مسمع را چه باید کرد؟ اینم جزء اخبار تحلیله. ما این روایت رو قبلا خوندیم، یکی از اخبار تحلیل اینه. خب طبق این روایت خمس درش حلال شده برای شیعه، برای او، با این که در غیر مورد ارباحه. خب اون وقت چطور شما اینو اختصاص میدید به ارباح؟ پس این جمع مخالف با صریح بعضی روایات. اون ببینید اون برمیگرده به این که ما به اصطلاح ببینید غیر از ادله خاصه عمده اینه که اولا ما لفظ ما قنمتم را در آیه شامل اونا بدونیم یا ندونیم. یه عده میگن اصلا ما قنمتم شامل اون موارد نمیشه. یه عده میگن میشه، وقت بعضی ها میگن ما دلیل خاص داریم که اینا خارج شده، بعضی این رو نه، در مورد هدیه محل اختلافه. خب یه عده میگن خبص نداره، عده هم قائلا به این که خمس داره. اینجوری نیست که مورد اتفاق باشه، هم از جهت شمول اون عمومات درش بحث و اختلافه و هم از جهت اون ادله خاصه‌ای که اینجا وارد شد.
مورد بیوتی متعلق به خمسه، یعنی باید مثلا شما این آیه بشه تا خمس بشتن رو بگیم، یعنی مثلا قنیمت هم نباشه خمس میشه بشتن.
خب اینو ما ببینید، خود این محل بحثه. ما در تک تک مواردی که به عنوان منابع خمس مطرح شده، حالا هفت مورد کمتر بیشتر، خب یکی از ادله ما همین آیه غنیمت، آیه خمسه، و اعلموا ان ما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول. خب اگر ما این رو پذیرفتیم که آیه یه معنای عام می‌داره، ما غنمتم شامل هر فائده و منفعتی که به دست انسان میرسد میشه، خب قهرن هر فایده‌ای که گیر انسان بیاد مشمول خمس میشه به استناد این آیه. چون ما گفتیم با این آیه میتونیم یه اصل تأسیس کنیم، یعنی بگیم چی؟ یجب الخمس فی کل فائدتن الا ما خرج بالدلیل، مگر اینکه دلیل خاصی داشته باشیم اون رو از دایره شمول این آیه خارج کنیم. شما حواست کجاست؟ گفتم حالا این، اما بعضیا نه، این آیه رو ما اشاره کردیم دیگه، مثل مرحوم مقدس اردبیلی و بعض دیگر از بزرگان اصلا چند دلیل اقامه کرده بر این که این ما غنمتم اینجا فقط مخصوصه، یعنی ظهور در غنایم جنگی داره. خب دیگه اگه این باشه دیگه، پس قهرن ما در هیچ کدام از اون موارد به این آیه نمیتونیم استناد کنیم، کما این که در غیر غنایم جنگی را بعضی از بزرگان خمس را در اونها واجب میدانن، اما به استناد اجماع و ادله خاصه دیگه میگن این آیه به درد استدلال نمیخوره. شما همین میخواستید بفرمید؟ نظر شریفتون همینه؟ باید نیست، این اختلافه. بعضی ها میگن شامل میشه، بعضی ها میگن نمیشه. حالا نظیر شریف شما چیه؟
نمیشه.
اینو میخواستی اون وقتی که ما داشتیم داد میزدیم، گلو پاره میکردیم، رگ گردنمون باد میکردیم، جاهی فریا، اون موقع میفرمودید اقلا از نظرتون استفاده کنیم. خب این هم اشکال دوم. اشکال سوم اینه که اساساً هفتی که بین خمس ارباح و غیر ارباح به این که ما بگیم خمس ارباح متعلق به امامه و مختص به امامه و خمس غیر ارباح مشترک بین امام و غیر امامه، این اصلا وجهی نداره. این مما لا وجه له، همه اصناف خمس بنابر آنچه که از روایات استفاده می شود علا حد سوا، اصلا این که یکی را ما مجعول من قبل امام بدانیم و بقیه را به استناد بعضی از روایات و آیه ثابت بکنیم، این اصلا حرف بی اساسی است. این از کجا در آمده که خمس ارباح مجعول من قبل الامامه و مختص به امامه و هیچ کس با امام در این مشترک نیست، اما سایر موارد این چنین نیست، در سایر موارد امام و غیر امام مشترکن. پس اصل این مسئله خودش یه عرض به حضور شما اشکال به این ادعا. اشکال چهارم اینه که حالا اصلا سلمنا که صحیحه علی ابن مهزیار دلالت بر مدعای ایشون داشته باشه، یعنی بپذیریم که این مربوط به خمس ارباه و خمس ارباه هم متعلق به امامه و در این مثلا حلال شده. خب یه مشکلی وجود داره و اون اینه که در این صحیحه علی ابن مهزیار امر شده به نقل خمس به وکیل امام، امر شده به ایصال خمس الی امام او وکیله. خب اگر قرار بود که خمس تحلیل شده باشد، آیا امر به دادن خمس به وکیل با تحلیل سازگاری داره؟ نمیشه از یک طرف امام بفرماید نوش جونتون بخورید برای شما حلال، از یه طرف بفرماید که اینو برید به وکلای من بدید، بیارید به خود من بدید، اگر نشد به وکلای من بدید. آیا این اساساً با تحلیل سازگاره؟ به علاوه در اونجایی که سوال میکنند و میگن بله انا یا نحن مقصرون فی ذالک، آیا انتصاب تقصیر به خودشون موالی و شیعانی که خودشون رو در این جهت مقصر میدانن، این خودش نشون میده که خمس حلال نبوده؟ اگر خمس حلال بود معنا نداشت که خودشون را مقصر بدانند. پس در خود صحیحه علی ابن مهزیار قرائنی وجود داره که منافی با تحلیل نسبت به خمس اربا. پس حتی اگر ما دلالت صحیح را بر اختصاص تحلیل ببخشید اختصاص خمس ارباح به امام بپذیریم و بگیم این مختص به امامه و مجعول من ناحیت الامامه، اما تحلیلش را نمیتونیم استفاده بکنیم چون یک قرائنی درش وجود داره که با این قرائن دیگه نمیتونیم عرض به حضور شما تحلیل را در مورد اون بپذیریم. لذا در مجموع وجه ششم به نظر میرسه باطل و غیر قابل قبول. اما وجه هفتم که مختار مرحوم علامه مجلسی است، این از که اخبار تحلیل ناظر به تصرف در مالی است که خمس به او متعلق شده قبل از اخراج خمس، اما وقت اخراج خمس و زمانی که باید خمس داده بشه به هیچ وجه حق خودداری و اجتناب نداریم، باید خمس را به هر حال بپردازیم. مثلا اگر کسی در مالی که داره، فرض کنید 1,000,000 تومان درآمد داره، 200,000 تومانش خمسه که باید بپردازه. این خمس از به حضور شما در ذمه او قرار داره، ثابته. این 200,000 تومان بدهکاره. خب اون چرا که امام تحلیل کردن اینه که تا زمانی که این شخص خمسش را نپرداخته میتونه در این مال تصرف کنه، در این 1,000,000 تومانی که داره و 200 تومانش عرض به حضور شما در ذمه اوست، به عنوان خمس باید بپردازه. این یه مالی است که کنه مال غیر درش وجود داره. خب انسان معمولا در مال خودش که مخلوط به مال غیره به راحتی نمیتونه تصرف کنه، چون پای دیگران وسطه. مرحوم علامه مجلسی ادعاش اینه، اخبار تحلیل که میگد انا احللنا لشیعتنا، خمس را ما برای شیعانمون حلال کردیم، برای شیعانمون مباح کردیم، الی یوم القیامه. این در واقع ناظر به اون اموالی است که متعلق خمس شده، سر سال شده، باید خمس بپردازه. منتها تا زمانی که خمس را بپردازه بالاخره یک زمانی وجود داره، 1 ماه، 10 روز، 20 روز، 2 ماه. در این موقع و در این موارد، ضمن این که ضامن خمسه و خمس در ذمه او ثابته، اما در این حال تصرف در این مال اشکالی نداره. پس اخبار تحلیل مجوز میده به ما برای تصرف در اموالی که متعلق خمس واقع شده. چی فرمودید حضرت آقا؟
از کجا باید
بفهمیم
این
قاعده
باید گذشت یک سال باشه؟
ببینید شما
ببینید
اصلا هر فرض کنید که میگیم اونی که متعلق خمسه و واجبه، حالا هر وقت
یعنی این پولی دست انسان میاد، آیا طبق این روایت که یکی کنم برای همینجا خمس بهش تعلق میگیره، خب این یه تحلیل شده، یعنی بعد از 20 سال بکنم باشه؟
نه ببینید، ما الان داریم نقل فرمایش مرحوم علامه مجلسی رو
میگیم.
بله، ولی ببینید ایشون میخواد بگه مالی که درش خمس واجبه، قبل از آنی که خمس رو اخراج بکنید، قبل از اینکه خمس بدید، حالا اینو من مثال زدم، ایشون حرف یک سال رو نزده ها، مرحوم علامه مجلسی حرف یک سال رو نزده، من مثال زدم، میخواستم عرض بکنم که فرضاً یک سال گذشته، چون تا قبل از این طبق بعضی موانی، چون تا قبل از یک سال که خمس هنوز برش واجب
نشه،
نه اونا دلیل خاص داریم ما. ببینید ما اینکه خمس بعد اخراج المعونه هست دلیل داریم، یعنی معونه استثناء شده وقت
اخراج المعونه
نه نه قبل اخراج، یعنی این که شما همون لحظه هر مالی رو داریم. یه روایت والله هیل افاده یومن به یومن، توجه دارید یومن فیومن که روز به روز به اصطلاح فائده داره، فائده همون قمص هم غنیمت همون فائده است که روز به روز برای انسان پیدا میشه. خب اون حالا جای بحث داره. ما اجمالا ایشون میخواد بگه ببینید حالا اون زمانی که خمس در ذمه ما ثابت میشه، حالا کسی بگه هر روز یا بگه یک سال، تا زمانی که ثابت نشده که خب هنوز ما بدهکار نیستم، در ذمه من که چیزی نیست، که هنوز اصلا مال متعلق خمس واقع نشده. به هر حال زمانی که خمس در ذمه ما میاد، کی خمس در ذمه ما میاد؟ هر وقت میخواد. حالا ما اصلا فعلا با اونش کار نداریم. اون زمانی که خمس در ذمه ما ثابت میشه، تا زمانی که میخوایم خمس رو بپردازیم، یعنی فاصله زمانی ثبوت خمس بر عهده انسان تا زمان اخراج، در واقع میخواد بگه این حلال شده، تصرف در مالی که ها ثبت فیه الخمس. این رو مرحوم علامه مجلسی طبق اونچه که صاحب حدائق فرموده در حاشیه منصوب به ایشون بر استفسار و حاشیه بر کتاب کافی فرموده است. در کتاب زاد المعاد هم این مطلب را ذکر کرده. در ببینید عبارت ایشون در حاشیه بر استفسار که البته میگه حاشیه منصوب به علامه مجلسی بر استفسار شیخ طوسی، این عبارت رو داره و مراد و کلامهی، دقت کنید و مراد و کلامهی، اینو علامه مجلسی داره میگه در ذیل عبارت شیخ طوسی، ان الرخصته فی صرف المال فی المناکه قبل اخراج الخمس منه لا فی سقوط الخمس فی الاموال و انما الفائده حل الوطی و طیب الولاده ما استقرار المال فی الذمه الى ان يؤدى الخمس. میگه منظور شیخ طوسی از رخصت در صرف مال در مناکه، زنهایی که به اصطلاح میخوان باشون، زنهایی که به عنوان مثلا غنیمت گرفتن و در اختیار این هاست، میگه خب خمس اینا رو باید بپردازن، به عنوان غنیمت جنگی باید خمسشون داده بشه. خب حالا چجوریه؟ میگه قبل از تعدیه خمس، تا زمانی که خمس اینها رو بپردازن، اینا میتونن در اینها تصرف کنن، حل الوطیه و طیب الولاده، ضمن این که خمس به گردنشون هستا، باید خمسشو بدن. ما در خم غنایم جنگی اتفاقا اصلا مسئله استثناء معونه را نداریم، اونجا گذشت سال و خارج کردن معونه مطرح نیست. در غیر غنایم جنگی یک سال باید بگذره و معونه اخراج بشه. خب این عبارت روشنه و نشون میده که منظور چیه. منظور از عرض به حضور شما اخراج بله جواز و تصرف فی المال الذی ثبت فیه الخمس قبل الاخراج. پس طبق این بیان اخبار تحلیل در واقع برای ما حلال میکنه تصرفه، در مالی که خمس درش ثابت شده قبل از آن که خمسش داده بشه.
زمان خمسش واجب شد بعد از اون تصرف میگه جایزه،
یعنی این در ذمه شو باید بده. خب ببین این نه، این وجوبش که وجوب به اصطلاح فوریه، اینجوری نیست که تأخیر بتونه بندازه.
حالا یعنی فرض کنیم مثلا شامل نمیشه برای خمس، جایی که خمسش
مثلا همین الان
باید داده بشه مثلا علمت جنگی،
خب
یا برای علمت
خاصه من هست. خب ببینید این وظیفش اینو بده، حالا تا زمانی که همین اصلا شرایطش نیست، تا زمانی که بشه، اگر حالا برفرض کوتاهی کرد یه خورده تأخیر انداخت، تصرف در اون مال براش جایز. چی بفهمید شما یه حاشیه میذارید؟ این چیشی رو توضیح میده؟
مواردی که
چیه؟ مثلا راجع به حل الوقتی داری حرف میزنی؟ خب اما قاعدتا دیگه بعد از این همه باید شما بتونید بفرمایید این وجه قابل قبوله؟ حالا قاعدتش هم مشخص باشه برفرض مشکل حل میشه؟ نه فرض کنید اصلا قاعدتش مشخص باشه.
اینجا قاعدتش
مشکل
بعدی هفته مثلا عربه
دیگه
خمسش
خواست
خیلی
اصلا ببینید اصلا ظاهر اخبار تحلیل بلکه صریح این اخبار این است که اصل خمس حلال شده، نه اینکه قبل الاخراج حلال شده باشه. اصلا ما تمام این روایات رو که بررسی میکنیم هیچ کدام از این روایات درش چنین مطلبی وجود نداره که تا زمانی که خمس را ادا میکنید میتوانید در اون مال تصرف کنید. این مخالف صریح و ظاهر اخبار تحلیل است اولا، ثانیا مخالف اون چیزی است که اصحاب برش اتفاق نظر کردند. ببینید اصحاب با اینکه اختلاف دارند در این که تحلیل آیا مطلقه یا نه، آیا مال عصر غیبته یا عصر حضور، آیا همه ازمان رو شامل میشه یا نه، دیدید وجوه جمع مختلفی گفته شده. ضمن این که اختلاف دارن در عموم تحلیل به حسب زمان و به حسب صنف و امثال اون، ولی همه بر یک نقطه اتفاق دارن و اون چیه؟ تحلیل الخمس فی الجمله، اصل خمس در نظر اصحاب فی الجمله تحلیل شده. بله فقط ابن جنید است که بالکلیه تحلیل خمس را رد کرده، که حالا این یکی از اقواله که قبلا هم اشاره کردیم، حالا بعدا هم باید بررسیش کنیم. خب عجب از علامه مجلسی است که یه مطلبی رو فرموده هم مخالف با روایات ظاهر روایات و صریح روایات، هم مخالف با اتفاق اصحابه، هم مخالف با مشی خودش، چون لازمه این راه حل و وجه جمع در واقع طرح اخبار تحلیله، یعنی کنار گذاشتن اخبار تحلیل. با اینکه مشی مرحوم علامه مجلسی بر این است که اخبار کنار گذاشته نشه. تالی فاسد این راه حل طرح اخبار تحلیل.
نه شما فایده تحلیل هست، تحلیل رو
قبل اخراج الخمس
بوده.
نه این در واقع یعنی ما میگیم اخبار به طور واضح و روشنی اصل خمس رو داره تحلیل میکنه.
نمیخوام بگم قولشون درسته، نمیخوام بگم به کله رد
نکنه. چرا دیگه؟ چرا دیگه؟ یعنی
تحلیل ما جاییه که ما مثلا خمس تعلق گرفتیم.
بله ظاهر کلامشون اینه، ولی فلواقع این یعنی بوسیدن این اخبار رو کنار گذاشتن.
نه باید خمس اخراج بشه دیگه.
اخراج که همه میگن باید بشه، ولی این ببینید این اخبار تحلیل در واقع طبق این بیان مرحوم علامه مجلسی یعنی دیگه خداحافظ، احترامی کرده گفته این مال قبل اخراجه. این در واقع یعنی فلواقع ترک کردن این اخبار دیگه، چون ظهورش در اینه که اصل قمص حلاله. تو این راه حل یعنی که اصلا این اخبار چی فهمونی شما؟ اصلا
حیلیت و زمان نمیست زمانت ضروره از بین نبوریم از آنش میفهم که زمانت هست زمان بازن
زامنه. بله همین دیگه، چون این اصلا ایشون میگه قبل اخراج الخمسه زامن هست و صریح میگه، میگه این زامنه باید بده، چون اصلا این حلیت مال قبل الاخراج، میگه تا زمانی که بده باید میتونه تصرف بکنه. خب تا اینجا ما هفت وجه گفتیم، هر هفته هم مشکل داشت. تا حالا ببینیم بقیه وجوه رو بگیم و اینکه به هر حال حق در این مسئله چیه. یه دقیقه رو باید بخونیم دیگه. شما اجازه میفرمید رئیس کلاس شما، رئیس درس شما دیگه. خلاصه عرض میکنم چون وقتی نیست، روایت رو در اصل یکی دو دقیقه عرض میکنم. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید لا تحتم لرزق قدن فان كل قدن ياتي برزقه. خیلی اهتمام برای رزق فردا، فردا یعنی آینده، نداشته باشید. چرا؟ علت این که می‌فرماید اهتمام به رزق قد نداشته باشید این است که آینده که از همین لحظه به بعد شروع میشه، از فردا شروع میشه، از هفته آینده، از ماه آینده، فردا میاد با رزقش، رزقش هم همراهش میاره. ببینید اهتمام به رزق که مورد نهی واقع شده، یعنی نهی شده از اهتمام برس، به معنای این نیست کسی تو خونه بشینه دست رو دست بگذاره، هیچ برنامه ای هم نداشته باشه، تلاش هم نکنه، بگه یعتی کل قدن کل قدن ها برزقه. این قطعا خلافه و مورد قبول نیست و مذمومه. انسان باید تلاش بکنه، همت بکنه، اما قصه خوردن، این که آی چی میشه، من چه بکنم، آینده خودم چه میشه، آینده بچه‌م چه میشه، هی در حال این افکار احاطش بکنه، این مورد نهی واقع شده. تلاش جای خودش، اما هرس و جوش خوردن، این که بالا پایین بپره، این که همش نگران باشه، این که بالاخره چه خواهد شد، این مورد نهی واقع گرفته، واقع شده. خداوند رسول گرامی اسلام میفرماید لا تحتم لرزق قدن فان كل قدن ياتي برزقه. رزق و روزی از راه خواهد رسید و البته اعمال ما هم در سعه و زیغ این امور تأثیر داره. این که میگم اعمال ما نه یعنی فرد ما فقط، عمل جمعی ما هم اثر داره. یه کسی ممکنه بگه آقا من که اصلا گناه نمی کنم، من که دارم عبادت می کنم، سالم زندگی می کنم، درست زندگی می کنم، پس چرا انقدر چاله چوله دارم، مشکلاتم زیاده؟ این پس معلوم میشه بالاخره یه مشکله؟ نه، گاهی از اوقات عمل فردی انسان مشکل نداره، اما عمل جمعی، عمل جامعه باعث یه مشکلات برای انسان میشه. حالا عمل جمعی دو جوره، یه وقت جامعه یه جامعه ایست که کاراش بی حساب و کتابه، بی برنامه است، بی قانونه، همینجوری خب معلومه وقتی توی جامعه ای عقل و تدبیر حاکم نباشه همه چی به هم میریزه، همه چی که به هم میریزه همه هم فقیر میشن. یه وقت ممکنه عمل جمعی جامعه گریبان همه رو بگیره، اونم به خاطر گناهه. یعنی هم تدبیر هم عقل برای یک جامعه مهمه که آثارش به فرد برسه، هم سلامت اخلاقی، تدین، دوری از گناه. پس یک جزء جلب رزق و روزی خود ما و دعای ما و عرض به حضور شما عنایت خداوند به شخص ماست، اما این همه ماجرا نیست. جامعه حرکتش باید به سمت صحیح باشه، حرکت هم اهم از حرکت مبتنی بر عقل و خرد و نظم و انضباط و قانون و مبتنی بر معنویت و اخلاق. خدا انشاءالله به همه ما توفیق بده که بتوانیم سالم زندگی کنیم و انشاءالله رزق واسع برای همه ما، برای فردای ما و برای همه مردم قرار بده. الحمدلله رب العالمین.